دوستان گرامی رادیو فرهنگ در 26 روز از ماه آبان، چون هر یک شنبه همراه هستیم با بخش مادرانه ها، خانم شعله پاکروان در این بخش یارو همکار ما هستند و خواهیم پرسید در هفته گذشته چه اتفاقاتی افتاد در بخش سیاسی و فرهنگی و حرکت مادرانه ها. آنچه که نمود داشت هفته پیش دستگیری های گسترده از آموزگاران، زحمتکشان بود که رقم بالایی است، همچنین اعدام های گسترده‌ای که در خوزستان و اهواز انجام گرفت. در این زمینه بیشتر با هم سخن خواهیم گفت. درود دارم خانم پاکروان، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام خدمت شما آقای احدی عزیز و همه هموطنانم در ایران و سایر نقاط جهان.
خانم پاکروان، به نظر شما تا این حد اعمال فشار و خشونت بر علیه معلمین، کسانی که پرورش میدن بچه ها و فرزندان همین آب و خاک را، چیست و این بازداشت های گسترده با یا ادامه داره به نظرتون این تحسن و اعتصاب؟
ببینید، به نظر من مسئله معلمین به این دلیل که نفوذ خیلی گسترده ای روی تمام خانواده های ایرانی داره مسئله مهمیه. جمهوری اسلامی همیشه فشار رو روی معلمین داشته با تغییر مضامین. ببینید، معلمین تاریخی رو که حکومت دستکاری کرد، بخشهایی از اون تاریخ ایران رو حذف کرد، بخشهایی رو پررنگ کرد و معلمین رو وادار کرد که این دروغها رو به دانش آموزانشون بگن. خود این یک تعارضه. فشاری که روی معلم ها بود زمانی که معلم به عنوان یک فردی که مهر و محبت داره نسبت به دانش آموزش، اما او رو رو در روی، یعنی سیستم آموزشی طوری چیده شد که مسئولین مدرسه رو در روی دانش آموز قرار گرفتن برای مثلا رعایت حجاب برای یه بچه دبستانی یا یادگیری قرآن به صورت اجباری یا تحویل دادن همین دروغ و دغل‌هایی که حکومت به معلمین تحمیل کرده بود، فاصله ای انداخت به طوری که تأثیرش روی دانش آموزا این بود که زندگی دوگانه رو یاد گرفتن. یعنی توی خونه و توی جامعه حرفایی که از پدر مادرها میشنیدن، مخالفتایی که با حکومت توی خانواده ها درباره صحبت میشد، با اون روی دیگه ای که توی مدرسه باید نشون میدادن. من یادم میاد که زمانی مثلا ماهواره به شکل پنهانی بود، خیلی از دانش آموزان از جمله بچه های خود من توی مدرسه درباره ماهواره اصلا نباید صحبت میکردن. اینو دیگه، این زندگی دوگانه روی دانش آموز چه تأثیری میذاره. بعضی از این معلمین در واقع تمرد کردن از این دروغگویی و توضیحات حقیقی تاریخ یا جامعه رو به دانش آموزانشون دادن که خیلی هاشون دستگیر شدن، خیلی هاشون بیکار شدن، خیلی هاشون، یعنی این اتفاق از همون ابتدای انقلاب صورت گرفت، یعنی بلا فاصله تقریبا بعد از اینکه حکومت اسلامی برقرار شد. اما مسئله به جایی رسید که دیگه به معیشت معلم در واقع دست درازی شد. معلمینی که مجبور شدن شغلای دوم و سوم داشته باشن برای اینکه بتونن زندگی خانوادهشون رو بچرخونن. مسافرکشی کردن، حسابداری هایی در بعضی از شرکت ها به عنوان کار دوم، نگهبان بعضی شرکت ها شدن برای شیفتای عصر و شب. این فشار معیشتی باعث شد که معلمین و به خصوص بازنشستگان اعتراضات صنفی بکنن. برخورد حکومت با این اعتراضات صنفی، دستگیری و اتهام اقدام علیه امنیت ملی، این خیلی اهمیت داره که کسی برای این که بگی من نون ندارم ببرم سر سفره اگر اعتراض بکنه، او رو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی میان محاکمه میکنن. تکلیف محاکمه و شرایط دادگاه قوه قضاییه هم که دیگه برای همه هموطنانمون آشکاره و روشنه که دادگاه ها تا چه حد ناعادلانه و غیر اصولی داره برگزار میشه. تعداد زندانیان معلم انقدر بالا رفت حدی که خانواده ها متوجه شدن و الان انقدر گسترده شده این اعتراضات که میبینید لحظه ای معلم ها دیگه نمی ایستن، دیگه انگار سر ایستادن یا سر سازش ندارن. هاشم خواستار رو به اون شکل واقعا زشت به تیمارستان تحویل دادن برای ترسوندن اعتراضات، یعنی در واقع برای ترسوندن معلمین و شکست دادن اعتراضات و تحسن دو روزشون، که دیدیم آفرین به این معلم ها که کوتاه نیومدن با وجودی که اون بلا رو سر هاشم خواستار آوردن و با وجودی که میبینن زندانیانی مثل اسماعیل عبدی همچنان دارن خودشون و خانوادهشون تحت فشار هستن، اما باز هم دو روز دیگه اعتصاب کردن، تحصن کردن، حتی تحصنهای یک نفره. این تحصنهای یک نفره واقعا زیباست. به نظر من داره یک ضرب المثل جدید انگار تشکیل میشه. ما قبلا میگفتیم با یک گل دو گل بهار نمیشه یا یک دست صدا نداره، اما وقتی که در مدیاهای اجتماعی منتشر شد که معلمی به شکل یک نفره و انفرادی اعتراض خودش رو روی کاغذی نوشته و توی دفتر مدرسه نشسته، در واقع این رو به من مخاطب میرسونه که با یک گل هم بهار میشه و یک دست هم صدا داره، چه برسه به این که به شکل گسترده و در شهرهای مختلف حتی روستاها. حالا علاوه بر اومدن خواسته های اساسی برای تغییر در سیستم آموزش و پرورش به این معنی که مدرسه باید رایگان باشه، واقعا شما فکرشو بکنین به این شکل تمام خانواده های ایرانی در این شرایط اقتصادی میتونن مشارکت داشته باشن در این تحصن، که بله معلم تحصن میکنه برای حق من خانوادهی که بچم میره مدرسه، برای این تحصن میکنه و تحت فشار قرار میگیره که من مجبور نشم برای تحصیل بچم پول اضافه پرداخت بکنم. تحصیل برای دانش آموزان، برای جوانان و نوجوانان ایرانی رایگان تا مقطع دیپلم به طور قطع، و بعد از اون برای کسانی که به تحصیلات عالیه میخوان به اصطلاح بپردازن برای اونها هم باید رایگان باشه، اما تبدیل شده به یک جمله توخالی و یک اصلی که اصلا بهش توجهی نمیشه. به نظر من معلمین راهی رو شروع کردن که خیلی سخت بود شکستن این دیوار که انقدر سراسری بشه، ولی انجام شد و ما توی تحصن دو روزه همین هفته گذشته شاهد بودیم که اولیای دانش آموزانی اومدن به این تحصن پیوستن و گفتن که ما حمایت میکنیم، ما اولیای دانش آموزان حمایت میکنیم از تحصن معلمی، و به نظر من این پیوند بسیار پیوند مبارک و خوبی بود که میتونه گسترده تر کنه این اعتراضات رو. ولی آقای اوحدی، از مسئله معلمین که ما جدا بشیم، اتفاقات بسیار پر اهمیت دیگری در ایران افتاده، جدا از مسئله اعتصابات و اعتراضات کارگری که بعضن به خشونت کشیده شده و دستگیری های خیلی زیادی هم داشته که حتما شما توی برنامه های دیگه رادیو فرهنگ بهش مفصل میپردازین، مسئله اعدام 22 نفر در اهواز هست که البته در همون روزی که این اعلام شد من از یک منبع نسبتا موثق که توی خوزستان زندگی میکنه آمار 31 نفر رو داشتم، که با توجه به اینکه وقتی خودم ایران بودم شاهد بودم که جمهوری اسلامی اعلام کرد که مثلا 12 نفر رو در مرداد 95 اعدام کرده بود، ولی وقتی که من با خانواده های اینا روبرو شدم و صحبت کردم همشون تقریبا گفتن که روزی که ما پشت در زندان بودیم 18 خانواده بودیم و هیچ کس نفهمید که اون 6 نفر از کدام زندان اومده بودن، چون این 12 نفری که اعدام شده بودن به اصطلاح توی یک زندان یعنی ندامتگاه مرکزی کرج بودن و خانواده ها توی ملاقات ها همدیگر رو میشناختن، اما اون 6 نفر غریبه بودن، خانواده ها رو نمیشناختن و این افرادی که برای من گواهی دادن نمیدونستن که اونا کی هستن. این آمار 31 نفر هم که برای اعدامی های اهواز به گوش من رسیده به نظرم میتونه بخشی از حقیقت رو روشن بکنه. اما اینجا من میخوام یعنی خودم وقتی که این برخورد حکومت رو با مسئله اهواز دیدم یکم کنجکاو شدم که ببینم چرا مردم اهواز باید برای مثلا هوای سالم، هوای قابل تنفس یا برای آب قابل آشامیدن به گلوله بسته بشن. یادمون نمیره که چند ماه پیش این اتفاق افتاد و خرمشهر دوباره خونین شهر شد. این یادمون باشه. به این نتیجه رسیدم که در واقع تاریخچه مبارزات مردم خوزستان رو یک نگاه بکنم، اینکه پیروزی انقلاب تا حد بسیار زیادی مدیون بسته شدن شیرهای نفت بود و در واقع مردم خوزستان اون تیر خلاص و اصلی رو زدن به اصطلاح که منجر شد به پیروزی انقلاب. ولی بلا فاصله درگیری های بین گروه های عرب و نیروهای مذهبی که اون موقع احمد مدنی که توی ارتش کار میکرد و یکی از فرماندهان ارتش بود، این درگیری ها شروع شد که توسط مدنی و گروهش سرکوب شد. ببینید در خرداد 58 تعداد زیادی، صدها نفر دستگیر شدن، تعداد خیلی زیادی اعدام شدن که توی دو گورستان، در یکی گورستان شهدا توی روستای العریض نزدیک شلمچه و یکی گورستان سید موسا نزدیک اروندرود که همون شط العرب و اروندرود دوتا اسمیه که برای اون رود ما میشناسیم، که اینا رو دفع کردن که سازمان‌های حقوق بشری 300 تا اسم از اعدام‌های اون سال، یعنی سال 58، خرداد 58، یعنی چند ماه بعد از به اصطلاح پیروزی انقلاب، اینا ثبت کردن. تمام این اعدام‌ها به اتهام محاربه با خدا و پیامبر و افساد فی‌الارض و اتهام خلق عرب صورت گرفته. این خیلی اهمیت داره که همون چند ماه بعد از انقلاب در واقع مردم خوزستان رو جدا کردن حکومت با این اعدامهاش، که اون موقع احمد جنتی حاکم شهر بوده و پور محمدی دادستان انقلاب خوزستان بوده. پیش از این که این دوتا در واقع این اعدامهای گسترده رو شروع کنن، خلخالی میره به خوزستان و اونجا محاکمه های صحرایی و خیابانی میکنه در طول چند دقیقه، حتی حمله میکنه به اعتراض دانشجویانی که توی دانشگاه جندی شاپور اهواز به اصطلاح یک تجمعی داشتن، همونجا تعدادی رو میکشه، تعدادی رو دستگیر میکنه و یک عده از دانشجویان به اصطلاح اهوازی از ترس خودشون رو میندازن توی رودخانه کارون. این نباید فراموشمون بشه که برخورد جمهوری اسلامی با مردم به اصطلاح خوزستان چجوری بوده. حالا وقتی که جنگ ایران و عراق شروع میشه، یه اتهام جدید دیگه به همون اعتراضات اضافه میشه و اینکه میگن شما کسانی رو که دستگیر میکردن میگفتن جاسوسی برای عراق دارن میکنن این مردم عرب زبان خوزستان. اون موقع محسن عراقی حاکم شهر بوده، یعنی از دوران جنگ ایران و عراق، و اعدام ها تماما به مهر و امضای او صورت میگرفته. محسن عراقی الان توی لندن نماینده رهبری در مرکز اسلامی لندن. حالا ببینیم این اهوازی ها یا خوزستانی ها به طور کلی چی میخوان؟ مردمی که مثل من آشنایی کافی با فرهنگ اون منطقه از ایران شاید نداشته باشن، کاری گذشته از مسئله شناخت نسبت به منطقه، اما همه ما میدونیم که آقا اهواز هوا ندارد، اهواز نفس ندارد، اهواز آب ندارد، آبادان آب ندارد، نمیدونم بندر ماهشهر انگار که داری وایتکس تنفس میکنی. خب این اتفاقا باعث میشه که مردم جدای از مسئله خواستها و مطالبات فرهنگی و نمیدونم زبان مادری، اون خواسته های قومی که اقوام مختلف ایران، چه کرد، چه بلوچ، چه نمیدونم ترک، ترکمن اینها دارن، علاوه بر اونها خواست های ابتدایی برای زندگی رو بخوان. حالا این وسط یه اتفاقی میفته، حوالی شهریور ماه بود که میان یه حمله میگن که به رژه سپاه شده، که همون موقع صحبتهایی شده بود و اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه خود این حمله هم از سوی بخشی از داخل حاکمیت بود. حالا همون روز دستگیری ها شروع میشه، در عرض مدت بسیار کوتاهی 600 فعال عرب اهوازی بازداشت میشن و میبینیم که 22 آبان همین دو سه روز پیش خبر اعدام 22 نفر منتشر میشه. ببینید عفو بین الملل گفته که اگر ادعای 22 اعدام اثبات بشه بر اساس قوانین بین المللی جنایت صورت گرفته. یعنی حالا میگم که چه اهمیتی داره این مسئله، و اینکه با اثبات این 22 اعدام استهزای تام و تمام عدالت حتی بر اساس استانداردهای قضایی جمهوری اسلامی صورت گرفته. جمهوری اسلامی میاد این اعدامها رو تکذیب میکنه، به طوری که استاندار میاد خیلی قشنگ تو روی مردم دروغ میگه و میگه که نه، چنین اعدامهایی صورت نگرفته. اهمیتش اینجا شروع میشه که اگر اون افرادی که عزیزانشون اعدام شدن بیان و اعلام کنن، مثلا یه خانواده احمد حیدری که یک سرامیک فروش 30 ساله بوده که همون روز به اصطلاح حمله به رژه در سرامیک فروشیش این فرد رو دستگیر میکنن، خانواده ازش خبر نداشته، تا 20 آبان به خانواده میگن به وزارت اطلاعات مراجعه کنه، به همون دفتر اطلاعات در اهواز. اینها مراجعه میکنن، بهشون یک گواهی فوت میدن برای این مرد جوان، برای احمد حیدری، و میگن که 17 آبان اعدام شده، جسد رو تحویل نمیدن و اجازه برگزاری مراسم هم ندادن، فقط بهشون یک گواهی فوت میدن. اگر این افراد بیان، کسانی که عزیزانشون اعدام شدن بیان اعلام کنن و این اثبات بشه، اولا پرونده جنایت علیه بشریت برای جمهوری اسلامی بار دیگر به اصطلاح تشکیل میشه، دوم اینکه با تکذیبی که استاندار کرد، باز هم عفو بین‌الملل پیشنهاد بسیار خوبی کرده که ما اطلاعات موثق داریم که این اعدام‌ها صورت گرفته. حالا که مقامات قانونی و رسمی ایران دارن تکذیب میکنن، بیان یک اجازه بدن، و اون اینکه خانواده‌های بازداشتی با عزیزانشون یک ملاقات داشته باشن و اونها بیان اعلام کنن که بله، ما مثلا عزیزانمون رو ملاقات کردیم، اینا زندن. این خیلی اهمیت داره و من از همه شنوندگانی که صدای منو میشنون تقاضا میکنم اگر دسترسی دارن به این خانواده ها، بهشون بگن که نترسن، هیچ اتفاقی برای اون خانواده ها نمیفته اگر اعلام کنن که مثل همین خانواده حیدری که عزیز ما اعدام شده، به ما گواهی فوت دادن، مثلا صدامون زدن توی وزارت اطلاعات و این حرفا. این خوبیش اینه که حداقل حکومت رسوا که هست، همونجور که میدونید دیروز هم به اصطلاح یک قطعنامه دیگه بر علیه مسئله حقوق بشر، البته بر علیه ایران، تصویب شد، رسوا که هست رسواتر میشه و پرونده در واقع جنایت علیه بشریت دیگری برای حکومت نوشته میشه. اگه یادتون باشه اون رژه که الان باعث شده که به بهانه اون حمله به اون رژه عزیزان مردم رو اعدام کنن، همون موقع داعش بر عهده گرفت، ایران هم گفت من اون مقرهای داعش رو در سوریه به تلافی این کارش موشک باران کردم، اما این حقیقت وجود داره همچنان برای مردم اهواز و خوزستان و ما مردمی که اهوازی و خوزستانی نیستیم، اما اونها رو بخشی از ایران میدونیم، بخشی از بدنه ملت ایران میدونیم. ما شاهد دستگیری های گسترده بودیم و هنوز هم هستیم، حتی دیروز هم دستگیری های فعالین عرب ادامه داشته.
خانم پاک روان سپاسگزارم. اشاره که داشتیم به این قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل بود که تصویب کرد در اعتراض به نقض شدید حقوق بشر در ایران، چون تاکید کردن نقض شدید، که با رأی 85 موافق و 30 رأی مخالف بوده. و مهم هست در این قطعنامه که تنها به مسئله اعدام ها نپرداخته، بلکه به سرکوب اقلیت های مذهبی از جمله مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، صوفی ها، سنی ها، زرتشتیان، پیروان اهل حق یا همان یارسانی ها و اعضای جامعه بهایان اشاره شده و از ایران خواستند که تمام زندانیان سیاسی عقیدتی از جمله رهبران بهایی را از زندان آزاد کنه و قراره که این قطعنامه پیشنهادی و میرود که به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع داده بشه برای تصویب نهایی. سپاسگزارم خانم پارو. من یه اشاره دیگه هم داشته باشم. پس از صحبتایی که شما داشتین، میخوام از زبان خود هاشم خواستار، این معلمی که بردن در بیمارستان روانپزشکی ابن سینای مشهد درس روبودن، ببینیم خودشون چه میگوید از این. و همچنین خانم پاکروان، امروز که با هم دیگه در گفتگو هستیم 26 آبان، در اعتراض به سرکوب اعتراضات کارگری نشکر هفت‌تپه، جعفر عظیم‌زاده پس از مدت ها که ازشون خبر نداشتیم یک سخن 6 دقیقه‌ای دارن در حمایت از این حساب، از مردم خواستن که بپیوندن و یاری کنن کارگران اعتصابی را، که پس از پایان گفتگوی من با شما امروز سخن آقای جعفر عظیم‌زاده را برای آگاهی شنوندگان پخش خواهم کرد. و میرسیم به سخن آخر خانم شعله پاکروان.
سخن آخرم علاوه بر این که از راه دور دست‌های هاشم خواستار و جعفر عظیم‌زاده و همه عزیزانی که در تب و تاب مبارزه هستند در داخل ایران به گرمی می فشارم، یادآوری می کنم که در سیاه‌ترین و ظلمانی‌ترین شب‌ها و روزهای تاریخ ایران هستیم و ما چاره‌ای نداریم، یا باید شمع باشیم یا آینه، راه سومی وجود نداره.
پیروز و تندرست باشید خانم شعله پاکروان.
زنده باشین، خدا نگهدار.